گذشته بیشتر از 50,000 خانه مسکونی در ولسوالی های زندجان، انجیل، کشک‌رباط‌سنگی و گلران این ولایت تخریب شدند. حکومت طالبان اعلام کرده است که امسال بیشتر از 2200 خانه را برای زلزله‌زدگان در ولسوالی زندجان ولایت هرات می سازد. این خانه ها به همکاری مالی بنیادهای خیریه، تجار و مردم ساخته می شوند. کار ساخت بخش از این خانه ها برای زلزله‌زدگان آغاز شده است، اما با وجود رسیدن زمستان و سرد شدن هوا کار آن تکمیل نشده است. مقام های طالبان در ولایت هرات تایید کردند که در زلزله های پیام اکتبر گذشته بیشتر از 2500 تن جان باختند و 21 قریه در ولسوالی زندجان این ولایت با خاک یکسان شده است. زلزله زدگان غم دیده که برخی از اعضای خانواده‌شان را در زلزله از دست دادند، با غم و اندوه ناگزیر هستند که سردی هوا را در زیر خیمه تحمل کنند. مروه میگوید غم از دست دادن برادر و خواهر کوچکش از یک سو، سردی هوا از سوی دیگر وی را رنج می‌دهد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه در مورد این که عوامل این که جوانان پسنداز نمی کنند چیست؟ این که جوانان پسنداز نمی کنند چی عواقب را در پی دارد؟ برای این که پسنداز کنیم کدام نکات را باید مد نظر بگیریم؟ و در قسمت دوم از برنامه نظریات جوانان را می شنویم که چرا بعضن جوانان در روزهای مناسبتی خوشی ها را با خشونت تجلیل می کنند و یا هم کار می کنند که این تجلیل های خوشی با خشونت می انجامد. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. داشتن پسنداز به معنای داشتن یک منبع مطمئن است که می تواند در شرایط مالی سخت به داد فرد برسد. پس نه تنها در رشد اقتصاد خانواده اهمیت دارد، بلکه در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم دارد. اما بعضن جوانان هستند که به این موضوع توجه ندارند. مسعود فقیری یک تن از فعالان جامعه مدنی است. او می گوید در پسنداز نکردن جوانان به مصارف بیجا خانواده نقش مهم دارد.
دلیل عمده که جوانان به مسائل اقتصادی توجه نمی کنند برمیگرده به تربیتشان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است که گاهی مهربانی والدین بزرگترین صدمه را با آینده فرزندان خود وارد می کند که یکی از صدمات می تانه عدم آموزش صرفه‌جویی و اصل پسنداز باشه و راهکارهای دیگر مورد هم وجود داره. می تانه افزایش سطح آگاهی خانواده و جوانان باشه، تقسیم مسئولیت های کوچک بین فرزندان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است، همچنین توجه والدین به دوستان و فرزندانشان است.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که والدین باید به فرزندانشان از دوران کودکی به مهربانی بیاموزند تا سیستم پسنداز را یاد بگیرند.
ما گاهی اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که برای ما یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک به خیر چند ما بعد که پول ما را چند را پسنداز کرد دیم نگیریم، پس اگری پول ما مترک بگیریم اواید بعدی ما را، مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوه بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
مینه حیدری در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل سال چهارم است. او میگوید به دلیل وضع اقتصاد ضعیف در اوضای کنونی میخواهد از پوهنتونش تجلیل بگیرد
و ما اینجا زیادتر به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. کار نمیکنیم، وظیفه نمیکنیم و قدر پیسه پس انداز هم نداریم که یعنی زندگی خود با شکل درست پیش ببریم و ضروریات روزمره خود پورا کنیم. از او خاطر من مجبور شدم که باید از پوهنتون خود تجلیل بگیرم و درسای خود همینجا توقف بدم تا یک مدت زمان نامعلوم.
جوانان در زندگی نباید به حال فکر کنند، آنها باید آینده نگر باشند. حامد علوی فعال جامعه مدنی به این عقیده است. او میگوید جوانانی که در فکر آینده نیستند با مشکلات فراوان روبرو می شوند.
جوانایی هستند که برای آینده خود برنامه ریزی ندارند، یک پس انداز ندارند، آینده خود فکر نمی کنند و به محال خود زندگی گذر پیش می رند. این نه کاکگی است، این نه جوانی است، این نه کدام به اصطلاح عیاری است. به نظر من این بسیار بی انصافانه است که ما بیم پول خود بریم در این وقت میله مصرف کنیم، با رفیقا مصرف کنیم، بی جای مصرف کنیم. چه بهتر است که اول خود این پول کوشش بکنیم که برای خود یک پسنداز داشته باشیم، روز بعد خود فکر کنیم که خدای نخواسته اگر ما یک چیزی برای خود داشته باشیم. چون جوانا مراحل ابتدایی زندگیشان است، اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان در اجتماع جایگاه داشته باشن، حضور داشته باشن، که کل اینا به پول نیاز است. وقتی این پول که امروز دسترس ماست ما بسیار بی‌رویه مصرف کنیم، متأکد هستیم که فردا با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که او هیچ کسی دستگیر ما نخواهد بود و رنگ ما زرد و بیچاره خواهد باقی مانده.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات خصوصی است. او میگوید عموما وقت موضوع پسنداز به میان میآید، همه فکر میکنند که باید به حد کافی پولدار باشیم تا پسنداز کنیم، اما در اصل این گونه نیست. پسنداز از پول خیلی کم هم ممکن است.
یک باور غلط وجود داره که شاید خودمان به این باور باشم چون در یک اجتماع نامنظم قرار دارم، که میگن که تا یک پول خوب نبیایه پسنداز نمیتانیم بکنیم، یا مثلا تمام ضرورت های ما مثلا مرفوع شد و بعد از اون ما پسنداز کنیم. این قسم یک چیز، یک باور غلط است، یک سیستم غلط است، چون شما باید اول یک مقدار، مهم نیست 1%، 1 افغانی، 1 روپیه، 1 دلار، 1 سنت، هر چی که هست، اول پس انداز یک مقدار مندازیم، متباقی که ما پول باقی میمونه مطابق از او ما تمام ضروریات خود مرفوع میسازیم. اگر ما بخوایم اول ضروریات خود رفع کنیم بعد پس انداز، چون ضروریات های بشر و فرد هیچ وقت تمامی نداره، لذا نمیتونیم پس انداز بکنیم یا موفق شویم که پس انداز دست و پای کنیم. اگر در یک ماه و دو ماه در آغاز بر ما این مشکل باشه، اما در ماه های آینده نظر به پولی که ما مد نظر گرفتیم برای مصارف خود عیار باشیم.
دوستان گرامی، چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ پیامدهای این که جوانان پسنداز نمی کنند چه خواهد بود؟ و برای پسنداز کردن کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا اکثر جوانان یا بعض جوانان پسنداز نمی کنند؟
پسنداز نوع مدیریت مصارف برای اهداف بزرگ و کوچک در یک مدت معین است و همچنان باید خدمتان یادآوری شود که یک تعداد مردم ایتو تصور میکنه یا فکر میکنه که پسنداز تنها میشه که پول پسنداز کرد. ما میتونیم که سایر دارایی را پسنداز بکنیم. دیگه عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلف وجود دارن. از اونها میتونیم که یادآوری بکنیم که مثلا مصارف خانه، حمایت مالی از فامیل، مصارف غیر اختیاری یا غیر قابل پیش بینی، مصارف آموزشی و تحصیلی، از جمله فاکتورهایی هستند که سبب میشوند که پسنداز صورت نگیرند. و همچنان پایین بودن سطح سواد، نبود پروگرام های تشویقی سرمایه گذاری، نبود پالیسی های سرمایه گذاری سبب می شود که جوانان ما پسنداز نکنند.
خب پیامد ای که جوانا پسنداز نمی کنه در زندگیشان چی خواد باشه؟
خدمت شما به عرض رسانده شود که پسنداز در حقیقت نوعی از تضمین در برابر حوادث آینده است. یا اتو هم گفتم میتونن که خود پسنداز یکی از وسایل و راهکارهای مؤثر در مدیریت مصارف محسوب میگردد و توسط پسنداز ما میتوانیم که آرامش را در حوزه مادی و اقتصادی به وجود بیاریم. اگر ما به پسنداز توجه نکنیم و پسنداز نکنیم، ما با مشکلات ناگهانی مقابله کرده نمیتونیم. فرصت های سرمایه گذاری که وجود می داشته باشه که از اون ما میتونیم مفاد بیشتر به دست بریم، از اون استفاده درست کرده نمیتونیم و همچنان نمیتونیم که کیفیت زندگی خود بالا بریم. یعنی لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما کیفیت زندگی خود چه بکنیم؟ در زندگی خود تغییرات بریم.
خب استاد، در قسمت پسنداز کردن باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
قرار به مطالعه راپورهای سایر دنیا که از والدینشان پرسان شد، اطفالی که زیر سن 10 سال هستند، اینا علاقمندی به پسنداز داشتن و از خود تمایل نشان دادن. ولی خوبی است که زیادتر روی اطفال سن پایین‌تر از 10 سال زیادتر پسنداز تاکید صورت نگیره، به خاطر که لحاظ روانی میشه که یه را آسیب برسانم. ولی خوب است که با میکانیزم‌های تشویقی اینا تشویق شوند تا اینکه سبک‌ها و روش‌های پسنداز در زندگی خود انجام بدن. و قابل یادآوری میدانم که نوجوانا و جوانا مکلفیت ها و وظیفه والدین، اساتید پانتون ها و مکاتب است که اینا را یاد بتن یا اینا را تشویق بکنند که اینا در قسمت پسنداز توجه بکنند، به خاطر از اینکه پسنداز یک تضمین است، میتونه داینده زندگی ما را به طرف رفاه، به طرف انکشاف و به طرف آسایش سوق بدم. تقاضای ما از دولت است که پروگرام ها را روی دست بگیرن که جوانان ما در قسمت پسنداز آگاهی حاصل بکنن و اینا درک بکنن که پسنداز کردن میتونه داینده برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و حتی شخصیتی ما را کمک میکنن.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در روزهای مناسبتی خوشیها را با خشونت تجلیل می کنند و یا هم کار می کنند که این تجلیلهای خوشی با خشونت می انجامد؟ عواقب این گونه تجلیلها چیست و جوانان و خانواده هایشان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ چگونه می توان از این گونه اعمال جوانان جلوگیری کرد؟ در آغاز توجه کنید به گزارش. تجلیل از خوشی‌ها و یا روزهای مناسبتی در شهرها و در کشورهای دیگر به گونه‌های مختلف می‌باشد. در افغانستان نیز بین جوانان از روزهای مناسبتی و خوشی‌ها تجلیل به عمل می‌آید که بعضاً به خشونت می‌انجامد و بین خانواده‌ها دشمنی‌ها و حتی کشت و خون به وجود می‌آورد. یلدا غفوری فارغ پوهنزه ژورنالیسم است. او می‌گوید یکی از دلایل این که جوانان چنین اعمال را انجام می‌دهد نشان دادن خود به دوستان است. او چشم دیدش را این گونه قصه می کند.
متاسفانه بین جوانای حال یک قسم به اصطلاح خودشان که است، اما متاسفانه کاکگی عیاری و یا امو به اصطلاح خودشان متاسفانه که بسیاری جوانای امروز مستفاده می کنن بس بود بودن در می چیزا می بینن. طرف خانه می آمدیم که دو موتر که اردوش پسرای جوان بودن و همتون های مبارک رمضان بود که با هم پیشکان می زدن. در اسنای پیشکان زدن از اینا یک آدمه که از سرک تیر می شد، اونا نتانستن بریک بگیرن، او را با موتر زدن و قسم او آدم پیش روی من بچم دید خود دید و مو آدم وقتی که با موتر زدن مستقیم به فرق داخل جوی افتاد و داخل جوی رفت. تمام روز با این فکر می کردم که آیا امی 5 دقیقه خوشگذرانی از اینا که میخواستن خوش باشن به که دیگه خدا نشان بدن، آیا ارزش از این را داشت که یک فامیل بی سرپرست بسازن و یک طفلایی که دو ماه مبارک رمضان منتظر آمدن پدر خود بودن و خانم که منتظر آمدن شوهر خود بود اونا را دو غم و درد بشانن؟
یلدا غفوری همچنان افزود که بیشتر جوانان فرهنگ تجلیل از خوشی ها را نمیدانند و این کارهای آنها عواقب بسیار ناگوار دارد. شاید بین دو فامیل دشمنی به وجود بیاید و یا هم یکی از طرفها زندانی شود.
ما متاسفانه در کشور ما بسیاری چیزا آمد اما فرهنگش زیادتر کسان هم فرهنگش ندارن. مثلا هر چیز باید اول فرهنگ شادن بیاموزه. عواقب زیاد داره که هم بر خودشان هم بر دیگر را ضرر می رسانن. ضرر بر دیگر ها می است که وقت اون قسم وقتی که حادثه می کنن یک نفر از بین میره و یا بر دلیل دستش پایش هر جایش که آسیب می بینه چقدر بر از او آدم سخت تر می شه، بر فامیلش و بر خودشان هم که زندان میرن صد رقم جنجال دیگه خود و فامیل خود مواجه می سازن.
جوانانی که از مراسم و روزهای مناسبتی با خشونت تجلیل می کنند، خانواده ها در تربیت آنها توجه نکردند. سمی احمدی، یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از رسانه های خصوصی، به این عقیده است.
در بین اکثریت جوانان جامعه ما این مسائل وجود داره و دلیل شامی است که فامیلاشون کمتر به تربیه اونا توجه کرده. فامیلا فقط تولید مثل میکنن و به کوچه ایلا میتن، اما ای که اولادای اونا در جامعه با مردم چه قسم برخورد میکنن، چه قسم روابط دارن، هیچ خبر ندارن. من خودم شاهدم تو یک حادثه هستم. در هنگام آوردن عروس بین دو کاک جوان موتر پیشکان شد. یکی از اونا با موتر داماد تکر کرد، عروس جراحت جدی برداشت و باعث شد که این فامیل عروس و داماد یک کشیدگی کلان پیدا شود. کال شکل دشمنی را به خود گرفت.
سمی همچنان از جوانان می خواهد تا خانواده ها را با مشکلات روبرو نکنند و کوشش کنند در راه های مناسب دیگر خود را ثابت بسازند.
پیام ما به تو جوانایی است که لطفاً اگه خود کاکا فکر میکنین یا قهرمان فکر میکنین یا هر چیز دیگه که به نظرتون خوب معلوم میشه، این کارا را در جایش بکنین. راههای زیاد وجود داره که شما خود ثابت کنین، اما لطفاً به خاطر زد خود یا به خاطر نشان دادن خود مردم را در جنجال نندازین، فامیلا را در جنجال نندازین، زندگی کس را خراب نکنین.
محمد نوید عظیمی محصل است. او در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد درس می‌خواند. او از خود و دوستانش قصه می‌کند که در یک محفل عروسی باعث ناراحتی بزرگان شده بود.
یک روز رفته بودیم به عروسی، دوست ما رفته بودیم، شب بود. زمانی که ما از هتل برآمدیم، ما خواستیم پشت موتر شا باشیم، از کلگی که در پیش باشیم. ما خبر نه، زمانی که ما پیش رفتیم در پشت موتر شا، اما پدر عروس پدر شاه بود، اینا در یک موتر بودن. ما خواستیم که پیش بریم، از اینا که در پیش شیم، فکر ما نه، یک خندق او پیش روی ما آمد، اما تایر موتر در اونجا رفت. تمام یه و امیل و شاه که بود، موتر پدر عروس که بود پدر شاه بود، امیر سفیده در اینا افتاد که دفعت موتر اینا ما را تعقیب کردن، ما را استاد کردن، ما را چند سیلی زدن.
حمید کامگور در یکی از رسانه‌های خصوصی کارمند است. او میگوید بعضن جوانان تجلیل از خوشی را نمیدانند و خانواده ها باید به فرزندانشان بیاموزند که تجلیل از خوشی ها نباید با خشونت باشد.
خانواده بیشتر از دیگرها متوجه اولاد خود باشند و اونا را برای کارهای خوب تشویق کنند، نگذارند که برند در سرک ها پتاقی وازی و فیرای و شادیه نکنند، چونی باعث میشه به خانه دیگه غم بتن، به خانه دیگر در غم بنشانند. خوب نیست به نظرم به ای که به خاطر یک دقیقه ایچی ای کدام لذت هم نداره. بگی فیر کو و ای فیر ما متوجه نیستیم که فیر ما باعث میشه که در خانه دیگر غم و غصه را بار بیاره.
کامگار همچنان افزود در جلوگیری از تجلیل مناسبت ها با فیرهای هوایی، فامیل ها با نهادهای امنیتی همکار باشند تا از خشونت ها جلوگیری شود.
ما تقریبا 40 سال صدای فایر شنیدیم، بس از خسته هستیم از این صدا، و بهتر است که جوانایی که نمیفهمند بفهمند، و یگانه راه علمی است که خانواده خودشان دست به کار شوند و متوجه پسر و دختر خود باشند. بیشتر فکر میکنم در این فایروازی پسرها دخیل هستند و خانواده نقش اساسی را دارد. این قسمت تا خانواده نخواهد تا بتانیم جلوگیری از این فایرهای غیر ضروری و شادیانه و مچمچی و چی داشته باشیم.
جوانانی که خوشی ها را با فایر کردن و یا هم با پیشکان موترها تجلیل می کنند، عواقب ناگوار داشته می تواند. شبنم به این باور است. او می گوید ممکن جوانان به دلیل این گونه تجلیل ها راهی زندان شوند.
خب در عواقبش خود زیادتر و زیادتر است. اولی که شاید امو جوان از قبل تصمیم نداشته باشه، دفعتن امو تصمیم بگیره، جانب مقابلشان از بین رفته. یکی که آینده یک جوان کاملا برهم میخوره، درست از بزندان میره، ولی وقتی که بزندان میره صدها جرم و جنایت دیگر را از زندان یاد میگیره، و در کل خانواده جوان ها هم یعنی دوچار آسیب ها و مشکلات زیادتر میشن. مثل که من یک جای گذر داشتم و با یک خانم سر خوردم که او از طریق امی که بچهش تصمیم نداشته کس را از بین ببره، ولی او را از بین برده بود و پدرش نمیتونست که کمک کنه. پدرش یک فرد معتاد بود. پس میشه که والدین هم توسط امی اطفال سرگردان شوند.
شبنم همچنان میافزاید که در راهنمایی جوانان بر راه درست، اول خانواده و دوم معلمین مکتب نقش مؤثر دارند.
همه چیز که مربوط یک جوان میشه، ابتدا اساس و بنیاد یا کس از جایی که میتونه که از او جلوگیری شوه، او فامیل است، او والدین است. پدرها و مادرها باید زیادتر متوجه باشند که اولادهایشان، جوانهایشان با کیها نشست و برخاست دارن. رسانه های اجتماعی زیادتر، گیم های اینترنتی از گیم های جنگی است، موبایل هایشان باید کنترل کنن، ببینن. و زیادتر والدین باید دوست ها همی طفل هایشان یا اولادایشان، جوانایشان، باشخاص افرادی که در بیرون نشست و برخاست دارن، صنفی های مکتبشون است، اگر کسایی هستن که تازه به پنتون میرن، باید لحظه به لحظه اگر پیشان موبایل است را چک کنن که با کی ها نشست و برخاست دارن، با کی میبینن. وقتی که ما یا یک جوانی که مثلا از فامیل ما باشه، ما اگر کنترلش به دست نداشته باشم، پس ابتدا فامیل، والدین باید متوجه باشن، اطفال خود، جوانان خود کنترل کنن. بعد در مکتب که میرن، مسئولین مکاتب، مدیر ها، مدیر صاحب ها، سرمعلمین، استاد ها، معلمینشان زیادتر میتونن که کمکشان کنن. در اوقاتی که در کشورهای دیگه جوان ها میشه مشاور هم در مکتب هم در پانتون ها دارن، ولی اگر ما در افغانستان نداریم، معلمین میتونن که در مکتب، استاد ها در دانشگاه، مسئولین یا شاگرد های خود در مکاتب مشوره های درستر و بهترتر را کنن که بتونن راه درست خود جوان ها در زندگی انتخاب کنن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدیمی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با بیولوژی صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس قبلی نباتات را خواندیم و گفته شد که تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نباتات را آب و شای آفتاب می سازد که در بیولوژی با آن فوتوسنتزیس می گویند. امروز در همین سلسله تقسیم حجروی را می خوانیم. در این بخش خواهیم خواند که عملیه تقسیم حجروی چگونه صورت می گیرد و در نتیجه تقسیم شدن حجره چگونه یک وضعیت پیش می آید؟ این پرسش ها در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
اول مهم تقسیم حجروی سل دیویژن چیست؟ وقت یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود به نام سل دیویژن یا تقسیم حجروی یاد می شود. این عملیه به دو نوع صورت می گیرد. تقسیم مستقیم، تقسیم غیر مستقیم. اول مهم تقسیم مستقیم را واضح می سازیم. تقسیم مستقیم در حجرات بکتریایی دیده می شود. قسمی که در تصاویر هم مشاهده می کنید، اول در حجره بکتریایی فرورفتگی به وجود می آید. بعدن در همین جای فرورفتگی تمام مواد داخلی حجره از هم جدا می شود و بعدن حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود. می هم تقسیم حجروی غیر مستقیم را واضح می سازیم. این قسم تقسیم حجروی در تمام موجودات زنده به شمول انسان دیده می شود. به دو نوع صورت می گیرد. میتوسیس و میوسیس. اول میام میتوسیس. آن قسم تقسیم حجروی است که در حجرات جسمی تمام موجودات زنده دیده می شود یا صورت می گیرد. در این قسم تقسیم حجروی یک حجره مادری به دو حجره جدید دختری تبدیل می شود. چهار مرحله داره: پروفیز، میتافیز، آنافیز، تلوفیز. می خواهم در ویدیو براتان میتوسیس را واضح بسازم. قسمی که قبلا ذکر کردیم، میتوزیس در حجرات جسمی صورت می گیرد. از یک حجره مادری دو حجره جدید به وجود می آید. چهار مرحله دارد. مرحله اولش عبارت است از پروفیز، مرحله دومش عبارت است از میتافیز، مرحله سومش عبارت است از آنافیز و مرحله چهارمش عبارت است از تلوفیز. اما به نام سایتوکاینز یک مرحله اضافی هم دارند که بعد از تقسیم هسته شروع می شود. پیش از این مراحل یک مرحله دیگر به نام انترفیز هم موجود است. در مرحله انترفیز حجره خود را به تقسیم حجروی آماده می سازند و مواد ژنتیکی که در حجره وجود دارد زیادتر می شود. اول می مرحله پروفیز. در این مرحله کروماتین زخیمتر می شود و طولش کم می شود. تمام کروماتین ها تبدیل به کروموزوم می شود. هر کروموزوم از دو کروماتین ساخته شده که در ساحه سنترومیر به هم یکجا شده. همچنان در این مرحله غشای هستوی از بین می رود. سنتروزوم طرف قطبهای حجره حرکت می کند و در بین سنتروزوم سپایندل یا هم میکروتیبول وجود میاد. مرحله دوم میتافیز. در این مرحله میکروتیبول یا سپایندل سنتروزوم همراه کروموزوم ها ارتباط پیدا میکنند. در ساحه سنترومیر، سنترومیر یک ساختمان پروتئینی را دارای میباشد. همین ساختمان است که کروموزوم ها را با لیف های سنتروزوم محکم نگاه میکنند. چون این یک ساختمان پروتئینی محکم را دارای میباشد. مرحله سوم عبارت است از آنافیز. در این مرحله کروموزوم در ساحه‌ای که یک جا شده بود، یعنی ساحه سنترومیر، از هم جدا می شود. طرف قطبهای حجره حرکت می کند. طول میکروتیبول یا سپایندل کم می شود و تبدیل به کروموزوم ها می شود. کروموزوم ها در هر دو طرف حجره انتشار میکند چون کروماتین پس تبدیل به کروموزوم میشود. تلوفیز. وقتی کروموزوم ها طرف قطبهای حجره حرکت کرد، آنجا پس به کروماتین تبدیل میشود و در هر طرف قطب پس کروماتین توسط غشای هستوی اخته میشود. بعد از این مرحله، مرحله اضافه سایتوکاینز شروع میشود. در این مرحله سایتوپلازم هم به دو حصه مساوی تبدیل می شود و تمام حجره به دو حجره جدید عوض می شود و هر حجره دارای هسته می باشد. اهمیت میتوسیس را می گیم. این عملیه برای نشونمای موجود زنده بسیار مهم است. هر روز توسط عوامل های خارجی و داخلی در بدن ما میلیون ها حجره از بین می رود. این حجرات تخریب شده توسط میتوسیس با حجرات جدید عوض می شود. مثلا یک طفل نوزاد توسط همین تقسیم حجروی به یک انسان کاهل تبدیل می شود
و یک شاخه گل به یک نبات بزرگ. میوسیز، تقسیم حجروی دومی به نام میوسیز یاد می شد. میوسیز به معنای تنکیز یا کمی است، چرا که در این قسم تقسیم حجروی تعداد کروموزوم ها نصف می باشند. یعنی وقتی یک حجره تکثر می کند و حجره جدید را به دست می آید، کروموزوم هایش کم می باشد. این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. اهمیت میوسیز، قسمی که قبلا ذکر کردیم، این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد، تعداد کروموزوم ها هم کم می باشد. وقتی که الکاه صورت بگیرد، کروموزوم ها پس مکمل می شود. هر انسان نرمال 46 دانه یا 23 جوره کروموزوم دارد که 22 جوره جسمی و 1 جوره جنسی می باشد.
در درس خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه ای که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش نوبت بیولوژی صنف 8 است. در ساعت قبلی درسی ما تفاوت‌ها میان عالم انسان‌ها، عالم نباتات و عالم حیوانات را مطالعه کردیم و استاد برای ما گفت که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می‌سازد یکی آن دیوار حجروی است. امروز یک بخش جالب از نباتات را می‌خوانیم. این نباتات، نباتات غیر وقایوی است. در این بخش استاد برای ما چگونگی اخذ غذا یا همان آب توسط نباتات را بیان می‌کند. در این بخش می‌شنویم که آیا تمامی انواع نباتات به شکل یکسان آب می‌گیرند و یا تفاوت‌های میان آنان وجود دارد.
نباتات غیر وقایوی. امروز اضافه‌تر از 35,000 نوع نباتات مختلف شناخته شدند. اگرچه نباتات مشخصات اساسی مشترک دارند، با این هم اختلافات زیادی در آنها دیده می شود. بیشتر نباتات آب و مینرال ها را از طریق ریشه جذب می کند و توسط انساج انتقالی به ساقه و برگها انتقال می دهند. اما برخی از نباتات مانند خزه ها انساج انتقالی ندارند و آب از طریق اسموز به حجرات آنها می رسد. سازدان ها بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم نموده است. اول نباتات وایه، یا نباتات که دارای انساج انتقالی هست. دوم نباتات غیر وایه، نباتات که بدون انساج انتقالی می باشند. نباتات غیر وایه ها نباتات هستند که انساج انتقالی یعنی زایلم و فلوئم برای انتقال آب و مواد معدنی ندارند. این نباتات در جاهای مرطوب و سایه می رویند. ساقه، برگ و ریشه نباتات حقیقی نیست، زیرا انساج انتقالی ندارد. در همه نباتات غیروایی ساختمان های ظریف و میکروسکوپی به نام ریزوید یا ریشه‌نما وجود دارد که وظیفه آنها جذب آب و مواد معدنی می باشد. علاوه بر آب و مواد مورد ضرورت، خزه ها که از جمله نباتات غیروایی است می تواند از هر قسمت آنها داخل شوند. نباتات غیروایی به خاطر نداشتن انساج وایی جسامت کوچک داشته و نمی تواند زیاد بلند شوند. این نباتات دارای اعضای جنسی مذکر و مونث می باشند. این نباتات خزه ها، لیور وورتز و هارن وورتز شامل این نباتات می باشد. اول میم خزه ها. خزه ها به شکل کتله کوچک نباتات سبز در کنار جوی جاهای مرطوب و جنگل هایی که سایه کافی داشته باشند روی تنه های درختان، بالای سنگ ها و حاک های مرطوب به خوبی نشونما می کنند. خزه ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. تکثر غیر زوجی طوری است که هر بار رشته های ساکمانند خزه با حق در تماسند پارچه پارچه می شوند. هر پارچه آن می توانند یک خزه جدید را به وجود بیاورد. در تکثر زوجی خزه ها گامیت مذکر و گامیت مونث تشکیل گردید و می گردند و بر اثر یک جا شدن گامیت ها مذکر و مونث خزه جدید به وجود می آید. لیور وودز نوع دیگر از نباتات غیر وایز که شباهت زیاد را دارد و جگر. اهمیت خزه ها، بلکه خزه ها بسیار کوچکند اما در طبیعت بسیار اهمیت دارند، زیرا خزه ها در جاهایی که سایر نباتات نمی توانند نمو کنند در آنجا نمو می کنند. وقتی که خزه ها می میرند آنها بقایایشان از زیاد مواد عضوی در خاک شده که دارای چنین خاک نباتات می توانند به خوبی نمونماید. از جانب دیگر چون فضاها نزدیک به چسبیده به همه رویند می توانند به حفظ خاک کمک کنند تا از اثر جریان آب و باد به جای دیگر انتقال نشود. لیبر وودز این هم از جمله نباتات غیر وایی باشد که در جاهای نمناک پیدا می شود و شکل جگر را می داشته باشند. هارن وودز نبات غیر وایی است در چاکهای دیوارهای نمناک دیده می شود. یک نبات غیر معمولی است، یعنی زیاد معمولیت نداره، یعنی زیاد دیده نمی شود.
در درس خواندیم که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنان به مواد تبدیل می شوند که وجود آنان در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در ادامه سیستم هاضمه انسان در درس قبلی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم غذا در بدن انسان را مطالعه کردیم. در درس پایانی سلسله سیستم هضمی انسان امروز به امراض اشاره خواهد شد که هاضمه انسان را دچار اختلال ساخته و سبب مشکلات در هضم غذا می شود. استاد برای ما خواهد گفت که در چه حالت سیستم هاضمه دچار مشکل صحی می شود و چگونه می توان از به وجود آمدن مشکل در سیستم هاضمه جلوگیری کرد.
امراضی که در سیستم هاضمی زیاد وجود می آید و زیاد واقعیت دارای عبارت است از اسهال و قبضیت. حال هر یک شب واضح می سازیم. اول اسهال، هر وقت آب به طور صحیح توسط امعای بزرگ جذب نگردد و به شکل متواتر دفع گردد به نام اسهال یاد می شود. از سبب مرض اسهال انسان آب و مواد ضروری بدن را از دست می دهد و این یک خطر بسیار زیاد دارد. وظیفه امعای بزرگ جذب 90% آب است. وقتی که در اعماق دو مشکل به وجود بیاید پس جذب آب کمتر می شود و به مریض دفعات رفع حاجت زیاد شده می رود. مریض آب بدن را ضایع می سازد. همراه آب بدن الکترولیت های مهم ضایع می شود مثل سودیم و غیره. از نظر طبی اسهال عبارت از دفع مواد غیطه آبگیر می باشد که از نظر دفعات تعداد دفعات و مقدار آن غیر نرمال باشد. اسباب اسهال چی است؟ اسباب اسهال عبارت است از میکروب، بکتریا که غذا و آب را ملوث کرده باشند یا حساسیت در برابر بعض غذاها یا دواها. مریض اسهال باید زودتر به دکتر رسانده شود و پیش از این که مریض را پیش دکتر ببریم باید در خانه برایش مایعات یا اوارس محلول اوارس داده شود، چون این مریض تمام مایعات وجود خود را از دست می دهد و اگر زود جلوگیری نشود سبب مرگ مریض می شود. مرض دومی که در سیستم هضمی زیاد واقع می شود عبارت است از قبضیت. برخلاف اسهال جذب مقدار زیاد آب توسط امعای بزرگ باعث این می شود تا مواد غیطه سخت و دفع آن مشکل باشد. این حالت عبارت است از قبضیت. در این مرض حرکات امعای بزرگ کم می شود. معده کار خود را می کند اما امعا نتوان می باشد یا روده ها نتوان می باشد. از این رو معده هم کمزور می شود و باعث سوی هضم می شود. در قبضیت مواد غیطه تا وقت زیادی در امعا می ماند و این باعث می شود که بکتریا ها در آنجا خوب نمو و تکثر کنند. این میکروب ها به شکل رجایی پیش می رود و تمام سیستم هضمی را متاثر می سازد. اسباب قبضیت چیست؟ این حالت از ناراحتی عصبی، فشارهای روانی و پرازیت ها به وجود می آید. مریضی که قبضیت داشته باشد، اعراض ذیل همراهش می باشد، کم اشتهایی، سردردی، استفراغ، شکمدردی و غیره. خوردن سبزی ها و میوه ها برای رفع قبضیت مفید می باشد. برای اینکه از امراض اسهال و مرض قبضیت در امان باشیم، باید حفظ صحه مراعات شود. غذاهای مفید باید خورده شود. از میوه‌جات زیاد استفاده شود. گرفتن آب زیاد هر دو حالت را رشد می سازد.
با سپاس از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان صنف هفتم در درس آینده ویژگی های نباتات تخمدار را می خوانند. در صنف هشتم ادامه نباتات وعایوی را می خوانیم. در صنف نهم خواهیم خواند که اپندکس چیست و چگونه انسان اپندکس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امید برنامه امروز را به پایان می‌رسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
ای شاید آخر بیمیرم زهجران تو، زهجران تو روز معاشر دست من گریبان تو هی، گریبان تو. ای شاید آخر بمیرم، ای شاید آخر بمیرم، زهجران تو هی، زهجران تو روز معاشر دست من گریبان تو هی، گریبان تو. ای شاید آخر سایش فتاد با نظاره تو چشمم، با سایش فتاد عقلم از سر و هوشم. زبر می رود هی، زبر می رود با نظاره تو چشمم، با سایش فتاد عقلم از سر و هوشم. زبر می رود هی، زبر می رود. ای شاید آخر بمیرم، زهجران تو هی، زهجران تو روز محشر دست من گریبان تو هی. گریبان تو سله عشق از دو چشمم که سر می رود سله عشق از دو چشمم که سر می رود که آن آرام جانم زبر می رود زبر می رود شاید آخر بمیرم ز هجران تو ز هجران تو روز ما شد